تراک 50 صفحه 168. یکی از لطیفترین نکاتی که از دعایه مورد بحث، یعنی آیه ذالک متاع الحیات دنیا والله عنده حسن المآب و آیه قل اعنبئکم بخیر من ذالکم و آیاتی که شبیه به این هاست، نظیر آیه قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامت کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. سوره اعراف آیه 32 استفاده می شود. پاسخ از اشکالی است که بسیاری از دانشمندان بر ظاهر آیات راجع به توصیف نعمت‌های بهشت وارد دانستند. و آن اشکال این است که تمامی لذایذ دنیوی برای بقا و حفظ نسل است و آخرت که دار بقاست چه حاجت به این گونه لذایذ دارد؟ توضیح این که اگر در احوال وجود موجودات محسوس در این عالم دقت کنیم، هیچ شکی برای ما نمی ماند در این که افعالی که از این موجودات سر می زند همه ناشی و فرع بر قوا و ادواتی است که هر موجودی مجهز به آن است و بحث از اهداف و غایات هستی هم این معنا را تایید می کند و به ثبوت می رساند که هیچ چیز در عالم به طور اتفاق و یا گزاف و یا عبث خلق نشده است. یکی از موجودات این عالم انسان است که می‌بینیم از سر تا پایش دستگاه‌های دقیق و جهازی حیرت انگیز از دقت است. با یک جهازش مسئله تغذیه او تأمین می‌شود که همه می‌دانیم غذا خوردن آدمی بیهوده نیست، بلکه برای پر کردن خلایی است که در اثر تحلیل بدن پدید می‌آید. ناگزیر غذا می‌خورد تا باقی بماند. یکی دیگر از آن جهازات جهاز تناسل است. در مردان به شکلی و در زنان به شکلی دیگر و هر یک قوایی فعاله دارند، قوایی که هر یک مترتب بر دیگری است و این دو جنس مخالف با کشش و کوشش به یکدیگر میرسند تا نوع بشر باقی بماند. در نباتات و حیوانات هم مسئله نظیر وضعی است که انسانها دارند. از سوی دیگر می‌بینیم عالم خلقت برای اینکه موجودات را به راهی که می‌خواهد بیاندازد و آنها را مسخر خود کند و مخصوصاً در تسخیر جانداران یعنی حیوان و انسان لذایذی در افعال آنها و قوای فعاله آنها قرار داده تا به خاطر رسیدن به آن لذایذ او را به سوی عمل روانه کند و او خودش نمی‌داند چرا اینقدر برای خوردن و عمل زناشویی می‌دود. خیال می‌کند هدف لذت بردن اوست، در حالی که با این لذت و این گولزنک او را کوک کردند تا خلقت به هدف خود که بقای شخص و نوع انسان است برسد. و مسلماً اگر خلقت انسان و غذا و شهوت جنسی این رابطه یعنی لذتگیری را در آدمی ننهاده بود، هیچ انسانی به دنبال آن نمی رفت. نه برای تحصیل غذا این همه تلاش می کرد و نه برای عمل جنسی آن همه مشقات را می پذیرفت و هرچه مثلا به او می گفتند اگر غذا نخوری باقی نمی مانی و اگر جما نکنی جنس بشر باقی نمی ماند زیر بار نمی رفت و در نتیجه غرض خلقت باطل می شد. ولیکن خدای تعالی لذت غذا و لذت جما را در او به ودیعت نهاد تا آرامش خود را در به دست آوردن آن دو بداند و تا غذا و شهوت جنسی را به دست نیاورد آرام نگیرد و برای به دست آوردنش هر مشقت و مصیبت و بلایی را به جان بخرد و نه تنها به جان بخرد بلکه در جمع‌آوری مال و سایر شهوات به دیگران فخر هم بفروشد و خلاصه او به مشتی گولزنک دلخوش باشد و نظام خلقت به هدف خود برسد. پس معلوم شد که منظور خدای تعالی از این تدبیر غیر از این نبوده که فرد و نسل بشر باقی بماند، فرد با غذا خوردنش و نسل با جماع کردنش. این غرض خلقت و اما برای خود انسان باقی نمی ماند مگر خیال. خب وقتی معلوم شد که این لذایذ دنیوی مقصود اصلی در خلقت نیست، بلکه برای غرضی محدود و زماندار است، اشکال بالا متوجه می شود که در قیامت وجود این لذایذ چه معنا دارد، با اینکه بقای آن زندگی نه بستگی به خوردن دارد و نه به جماع. باز تکرار می کنیم که لذت خوردن و نوشیدن و همه لذایذ مربوط به تغذی برای حفظ بدن از آفت تحلیل رفتن و از فساد ترکیب آن یعنی مردن است و لذت جماع و همه لذایذ مربوط به آن که اموری بسیار است برای تولید مثل و حفظ نوع از فنا و اضمحلال می باشد. پس اگر برای انسان وجودی فرض کنیم که عدم و فنا در دنبالش نیست و حیاتی فرض کنیم که از هر شر و مکروهی مأمون است، دیگر چه فایده‌ای میتوان در وجود قوای بدنی یک انسان آخرتی تصور کرد و چه ثمره‌ای در داشتن جهاز هاضمه و تنفس و تناسل و مثانه و طحال و کبد و امثال آن میتواند باشد؟ با اینکه گفتیم همه این جهازها برای بقا تا زمانی محدود است، نه برای بقای جاودانی و ابدی. و اما جواب از این اشکال این است که خدای سبحان آنچه از لذایذ دنیا و نعمتهای مربوط به آن لذایذ را خلق کرده که انسانها را مجذوب خود کند و در نتیجه به سوی زندگی در دنیا و متعلقات آن کشیده شوند، همچنان که در کلام مجیدش فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، یعنی ما آنچه روی زمین است را زینت زمین کردیم، سوره کهف آیه 7. و نیز فرموده المال و البنون زینت الحیات الدنیا، مال و فرزندان زینت زندگی دنیاست، سوره کهف آیه 46. و نیز فرموده تبتغون عرض الحیات الدنیا، همه در طلب متاع ناپایدار زندگی دنیا هستند، سوره نساء آیه 94. و نیز در آیه‌ای که می‌بینید و جامع‌ترین آیه نسبت به فرض ماست فرموده ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. دو چشم خود را به آن چیزهایی که رونق زندگی دنیاست و به بعضی از ایشان بهره دادیم تا درباره آن آزمایششان کنیم خیره مساز که رزق پروردگارت بهتر و پایدارتر است، سوره طه آیه 131. و نیز فرموده و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون، و آنچه در اختیارتان قرار گرفته وسیله زندگی دنیا و زینت آن است نه هدف نهایی، و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است، آیا باز هم تعقل نمی کنید؟ سوره قصص آیه 60. و آیات دیگر از این قبیل که همه این نکته را بیان می کنند که نعمتهای موجود در دنیا و لذایذ مربوط به هر یک از آنها اموریست مقصود للغیر، نه مقصود به ذات. وسیله هاییست برای زندگی محدود دنیا که از چند روزه دنیا تجاوز نمی کند. و اگر مسئله زندگی مطرح نبود، این نعمت ها نه خلق می شد و نه ارزشی داشت. حقیقت امر همین است.